قطع و علا بیت المال المسلمین. میگه اگر قاضی در مقام صدور حکم یا در مقام اجرای حکم حکمی صادر کنه که باعث بشه خونی ریخته بشه، کسی کشته بشه، اعدام بشه، یا عضو کسی قطع بشه، خب بعد میگه اگر این حکم خطایی بود، اگر حکم خطایی بود، از روی خطا صادر شد، میگه هزینش به عهده بیت المال. ببینید بحث بیت المال، چون اون دو صدر اسلام اون زمانها چیزی تحت عنوان شخصیت حقوقی دولت مطرح نبود، بیت المال یک نهاد مالی بوده، نهاد مالی بوده که معمولا این استعاره و کنایه است از دولت. یعنی ابتداعا در یک محلی اموال جمع می شد، یه مکان خاصی رو می گفتن بیت المال، در جایی که اموال منقول جمع می شد. بعدن به مرور این مفهوم توسعه داده شد، کلیه اموالی که در تحت حاکمیت دولت بودن به اینا می گفتن بیت المال، همه اموال هم از منقول غیر منقول، دیگه به مکان خاص نمی گفتن. بعدها این تبدیل شد به یک نهاد مالی که امروزه در واقع ما همون بیت المال رو ازش تعبیر میکنیم به دولت، یعنی بر عهده دولته. خب عمل قضایی یک عمل مسلم حاکمیتیه. اینجا میگه اگر قاضی خطا کرد، حالا من نمیخوام بحثای تفصیلیشو بگم، حداقل این یک دلیل فقهیه. هم در این خصوص ما روایت صحیحه ابی مریم داریم، هم روایت معروفی که هست از حالا راویش یادم رفته از ایشون داریم که به هر حال این روایت به هر حال روایت خیلی صریح و مسلم هست. خبر اسبق ابن نباته میگن، خبر مرسل هست، البته به دو سه طریق نقل شده، در بعضی از طریق ها خبرش صحیحه و در بعضی از طریق ها مرسله، اما در نهایت یک دلیل متقن فقهی است. و وقتی که قاضی خطایی کرد، دولت ضامن شد، به طریق اولا اون کسانی که از حیث سلطه و قدرت پایین تر از قاضیان هم باید بگیم اینجوره دیگه.
بله،
این یه مسئله. مسئله دیگر داریم راجع به درگیری ابوالجهم یا ابوالجهم در جمع آوری زکوات. نقل که پیامبر اکرم شخصی به نام ابوالجهم یا ابوالجهم رو فرستاد برای جمع آوری زکات، بعد با یه بند خدای درگیر شد در مقام جمع آوری زکات، با یکی درگیر شد، بعد باعث قتل اون بند خدا شد. خب این آقا کارگزار حاکم پیامبر بود، کارگزار دولت بود، جمع آوری زکات هم یک عمل حاکمیتی بود.
بله.
یه عمل تصدیگری نبود. درگیر شد، قضیه به پیامبر رسید، پیامبر اومد طایفه‌شو خواست، با اونها قول و قرار گذاشت، بر اساس این قضیه که اتفاق افتاد پیامبر اومد دیه اون مقتول رو با توجه به مبلغی که اونها تعیین کرده بودن، مبلغش هم مبلغ کلانی بود، پیامبر پرداخت کرد. این یک کارگزار دولتی در مقام اعمال حاکمیت. حالا نقدهایی که وارده، من کاری به کار اون نقدها ندارم، اینا همشون نقدن، برای ما وارد هست، اما اون که مسلم هست پذیرفتن فقیهان ما این قضیه رو. مسئله دیگری که در این خصوص مطرحه راجع به قضیه خالد ابن ولید هست. خالد ابن ولید پیامبر اکرم اینو فرستاده بود برای تبلیغ قوم بنی جزیمه، ظاهرن فرستاده بود اونجا برای تبلیغ که اونا به اسلام رو بیارن. اونها ظاهرن قبلا به اسلام، الان نمیدونم روی آوردن نیاوردن، معمولا رسمشون این بود که وقتی که این آقا رفت، شنیدن که داره میاد، از خالد ابن ولید خاطره خوبی نداشتن، چون که اقوام اینها بود که قبلا رفته بود در زمان جاهلیت با اون قوم و قبیله درگیر شده بودن.
بله.
اونم کشته شد. خالد ابن ولید هم در واقع به قصد انتقام یه جور کهن نرفته بود، با اینکه به عنوان کارگزار پیامبر بود، وقتی که وارد اون قبیله شد برای دعوت اونها به اسلام، اونها هم چون وحشت داشت با اسلحه اومدن جلو.
بله.
خالد ابن ولید به اینا گفت اسلحه‌هاتون رو پایین بذارید، ما کاری به کار شما نداریم، ما اومدیم برای تبلیغ دین. خالد ابن ولید، بعد اونا بندگان خدا گفتن خب فرستاده پیامبر، قولش هم قبول کرده بودن و این حرفا، اسلحه رو پایین گذاشتن. بعد خالد دستور داده بود، خالد بن ولید، همه کسانی که با اسلحه آمده بودن همه اونها را سر ببرن. یک کشتار وسیع ایجاد شده بود، بعضیا فرار کرده بودن رفتن.
بله.
خبر به پیامبر رسید، پیامبر به شدت ناراحت شد، از خدا طلب آمرزش کرد و خدای من براءت میجویم از عمل این آ. بعد به هر حال حضرت امیر رو فرستاد به اون قبیله، گفته برو با اونا حساب کتاب کن، با اونا مدارا کن. هر خسارتی که به اینها وارد شد، هر خسارتی که وارد شد، همه خسارت ها رو پرداخت کن. کارگزار پیامبر بود، به هر حال عملش در مقام جنگ کنه بود دیگه.
بله.
خب حضرت امیر رفته، تو روایت داریم حضرت امیر میگه که من تمام دیه کشته هاشون دادم، تمام قیمت اموالی که از اونها از بین رفته بود دادم، حتی سرآخر سوال کردم چیزی از شما باقی مونده که پرداخت نشده یا نه. اونا گفتن بله. اون معمولا ظرفی که ما برای سگهای ما قضا میریختیم، هزینه اون ظرفا داده نشد، یا تنابی که به پای شتران ما بستیم، حتی اونها را، حتی حضرت امیر میفهمند من هزینه اونها را هم پرداخت کردم.
بله.
یه مبلغ اضافه اومد، میگه مبلغ اضافه را هم به اینا دادم. گفتم شاید در اثر عمل این خالد ابن ولید اون فرزندان خردسال ترسیدن، زنانشون بیپناه بودن ترسیدن، بابت ترس و وحشت اونها هم پول دادم، که این میتونه دلیل بر این باشه که ما میتونیم بگیم آخ خسارت معنوی هم بر اساس این قضیه قابل جبرانه.
بله.
خب میبینیم که اینجا بر اساس این روایت در کتابای شیعه و سنی، این روایت اومده، اگرچه بیشتر نقلش مال اهل سنت هست، اما خیلی از فقیهان شیعه ما هم بهش استناد کردن. پس این هم یک اعمال حاکمیتی بوده که طرف کرده، در ازاش اومدن چکار کردن؟ خسارت پرداخت. مسئله مهمتری که من میتونم خدمتون عرض کنم و اینجا نوشتم، فرمان امام علی علیه السلام به مالک اشتر هست. این فرمان خیلی مهمه. میفهمد ان ابتلیت به خطا و افرت علیک صوتک او سیفک او یدک بالعقوبه فان فی الوکزته فما فوقها مقتله فلا تطمئن بک نخوه سلطانک ان تؤدی الی اولیاء المقتول دمهم یا دیتهم، معمولا باید باشه. ببین کارگزاری مثل مالک اشتر وقتی که میرفت،
بله،
میدونید که در صدر اسلام ما تفکیک قوا که نداشتیم اون زمان. پیامبر فرض کن هم قوه مجریه بود، هم قوه مقننه بود، هم قوه قضاییه بود.
بله.
کارگزارانی هم که برایشون میفرستاد به همین صورت بودن.
بله.
یعنی اونها هم در مقام تشریع قانونگذاری میکردن، هم در مقام قضاوت قضاوت میکردن، هم در مقام مدیریت اجرایی اداره میکردن. اینجا امام علی به مالک اینجور میگه، میگه اگر یه وقت خطایی کردی و در اثر خطای تو قتلی خدای نخواسته اتفاق افتاد، نقص عضوی اتفاق افتاد، میگه گاهی اوقات ممکن طرف در مشت زدن به یکی همین مشتی بزنه باعث مرگ یکی بشه، با مشت زدن هم حضرت میفرماید ممکنه کسی بر حال از دنیا بره، بمیره. نکنه یه وقت بگی من قدرت دارم و جبران خسارت نکنی. بس این دستوری که به مالک میدیم ما میتونیم بگیم به همه جهات میخوره. یه نمونه دیگر میگم، بعد انشالله بعدن بقیه کلام دست دوستمون. یه قضیه دیگر برگشت میکنه به قضیهی که عمر دستور داده بود، که گفتن که یک زن هست که زن بدکاره‌ایه، باعث تشییع فاحشه در جامعه میشه. او دستور داد که اون زن فاحشه رو بیارن، بدکاره رو بیارن. اون زنم حامله بود، خواست وحشت کرده بود از دستور خلیفه.
بله.
وحشت کرده بود و سخت جنین کرد. بعد قضیه که به عمر اطلاع دادش بود، خواه اون ناراحت شد، خواست خیلی ها رو، گفته قضیه چیه، من تو این قضیه این اتفاق افتاد. خب خیلی آمدن فتوا دادن، گفتن که تو با توجه به اینکه حاکم بودی، در مقام اعمال حاکمیت دستور دادی، در مقام حدود وظیفه خودت دستور دادی، هیچ زمانی بر عهده تو نیست. البته از حضرت امیرم درخواست کرد شما هم نظر بده.
بله.
حضرت البته یه نظر دیگری داده. حضرت فرمودن که به هر حال اگر مربوط به خطار باشه واقعا اون چه که تو دستور دادی، اگر واقعا خطا کرده باشی دیگه بر عهده عاقله خودته، اگر عمدن این کار شده باشه خود بر عهده خود. اما در هر حال اون چی که مرحوم شیخ طوسی بعد به دنبال اون محقق حلی اینها آمدن استناد کردن به این قضیه، اینو هم به عنوان یکی از مواردی آوردن که حاکم در مقام اعمال حاکمیتش اگر خطای مرتکب شد و بعد در اثر اون زیانی وارد شد، خسارت بر عهده او نیست. به هر حال نمونه ها بسیار زیاده.
خیلی سپاسگزاریم از جناب استاد صالحی. یه فرصتی میگیریم از اتاق فرمان، دوباره با شما خوبان و معارفجویان انشالله همراه هستیم با برنامه خودتون، برنامه فقه پویا از رادیو معارف با موضوع بررسی فقهی و حقوقی مسئولیت مدنی دولت.
فقه تئوری واقعی اداره انسان از گهواره تا گور هست،
ولی یه فقیه در همه صور ولایت دارد.
فقه در عرصه حقوق،
اقتصاد،
سیاست،
فرهنگ
و اجتماع
در برنامه فقه پویا.
خب در خدمت شما عزیزان و شنوندگان عزیز برنامه فقه پویا از رادیو معارف هستیم، در خدمت کارشناسان محترم جناب استاد صالحی و جناب استاد هوشمند هستیم با موضوع بررسی فقهی و حقوقی مسئولیت مدنی دولت. جناب استاد هوشمند، پیرامون سخنان جناب آقای دکتر صالحی، سخنان اگر دارید بفرمایید تکمیلی.
بله آقای دکتر صالحی مازندرانی به خوبی به روایت هایی که در خصوص مسئولیت مدنی دولت وجود داره به خصوص در اعمال حاکمیتی اشاره کردن. من هم به برخی از ادله فقهی اشاره میکنم تا انشالله این بحث برای شنوندگان عزیز بهتر تبیین بشه. مرحوم شیخ طوسی در کتاب تهذیب به یک روایتی اشاره کردن که زمانی که سپاه امیرالمومنین از جنگ برمیگشتند و این حرکت سپاه باعث شده بود که یک خانمی بترسه و فرزند خودش رو سخت بکنه، امیرالمومنین فرمودن که دیه این بچه بر عهده بیت الماله. خب دقت کنید که بحث جنگ بوده، یعنی یه عمل حاکمیتی، و به دلیل ترس اون مادر فرزندی که آبستن بوده، فرزندی که در درون شکمش بوده رو سخت کرده و امیرالمومنین زمان رو بر دوش بیت المال قرار دادن که این در کتاب تهذیب شیخ طوسی آمده. من اجازه بدید به چند تا قاعده فقهی که میتونه مورد تمسک قرار بگیره برای مسئول دانستن دولت در اعمال حاکمیتی اشاره بکنم. یک قاعده‌ای که در فقه ما وجود داره و جز قواعد مادر هم هست، قاعده احترامه. قاعده احترام رو برایش ادله قرآنی و روایی متعددی ذکر کردن، اما یکی از مهمترین روایت‌هایی که در خصوص قاعده احترام هست، روایتی هست که با سباب المؤمن فسوق شروع میشه و در انتهاش، یعنی در قسمت چهارم اون روایت، حرمت و مالهی که حرمت دمه حضرت ذکر میکنن. این روایت بسیار به تفصیل مورد بررسی فقهای ما قرار گرفته. برخی از فقها مثل مرحوم امام از این قسمت چهارم روایت که میفرماید حرمت مال شخص مسلمان مانند حرمت خونش است، یعنی همان احترامی که خون شخص مسلمان دارد که اگر کسی خون را بریزد باید دیه بپردازد، برای مال هم همچین احترامی وجود دارد. خب این ازش هم حکم تکلیفی در میاد، بنابراین ایراد خسارت به اموال دیگران حرمت تکلیفی دارد. و برخی از فقها مثل مرحوم امام که ذکر کردم از این روایت حکم وضعی، یعنی زمان رو هم استخراج کردن و معتقد هستن که همونطوری که ریختن خون دیگران دیه در پی دارد، ایراد خسارت به مال شخص مسلمان هم جبران خسارت و زمان در پی دارد. خب این یک قاعده مهم فقهی هست که میتونه مورد تمسک قرار بگیره برای ضامن دانستن دولت. تمام شؤون انسان همونطور که خون انسان احترام دارد، اموال انسان هم احترام دارد و حالا روایات دیگری هست که حتی حیثیت معنوی انسان هم مورد احترام است، که حالا فرصت نیست و الا روایت های متعددی ما راجع به احترام شخص مؤمن داریم که تو برخی از روایت ها میگه احترام مؤمن از احترام خانه خدا بالاتر هست.
بله.
بنابراین با این قاعده ما میتونیم زمان دولت رو هم در خسارت‌های جانی، هم در خسارت‌های مالی و هم در خسارت‌های معنوی بر اساس نظر برخی از فقها میتونیم استفاده کنیم و اثبات کنیم. باز قاعده عام دیگری که جزء قواعد مادر هست و میتونه مورد تمسک قرار بگیره، قاعده معروف لا ضرر هست. در قاعده لا ضرر نظر خیلی از فقها این هست که قاعده لا ضرر همانطور که ضررهایی رو که به وجود آمده طبق این قاعده ما میتونیم الزام به جبرانش رو بخوایم، اگر یک سری احکامی هم داشته باشیم که این احکام عدمی باشن و باعث خسارت بشن، این قاعده برای احکام عدمی هم، یعنی احکامی که از فقدانشون و از نبودشون ضرر به وجود بیاد،
بله،
ما میتونیم طبق این قاعده زمان رو اثبات بکنیم. به عبارت دیگه الان در بحث ما اگر برای اعمال حاکمیتی دولت زمان در نظر نگیریم، بنابراین این عدم حکم به زمان دولت در اعمال حاکمیتی خودش ضرر هست و طبق این نظر فقهی قاعده لا ضرر این رو بر می داره. بنابراین ما باید حکم به جبران خسارت داشته باشیم، که حالا این بحث البته مفصله و
بله،
باز در خصوص قاعده لا ضرر هم فقها کتاب ها و رساله های متعدد نوشتن که من فقط به اجمال دارم در این برنامه اشاره میکنم. یک قاعده اختصاصی هم که ما میتونیم بهش اشاره بکنیم، مثل همون روایت هایی که استاد محترم آقای دکتر صالحی مازندرانی اشاره کردن در خصوص مسئولیت مدنی دولت، قاعده الخراج و به زمان هست، یا حالا مشابه این قاعده باز قاعده القنم بالقرم هست. خب معمولا فقهای ما تا قبل از تشکیل حکومت اسلامی، تا قبل از این که بالاخره حکومت در دست فقهای شیعه قرار بگیره، معمولا استفاده های دیگری داشتن از قاعده الخراج و به زمان. اما مرحوم امام از قاعده الخراج و به زمان یک برداشت جدیدی رو و یک فهم جدیدی رو ارائه دادن در کتاب هاشون. اون برداشت هم این هست که بالاخره چون دولت داره از مردم مالیات میگیره و داره از مردم بالاخره یک درآمدهایی را میگیرد برای حکمرانی، وظیفه داره که رفاه شهروندان رو فراهم بکنه، وسایل آسایش و امنیتشون رو فراهم بکنه، پس اگر بابت این مالیات‌هایی که دریافت میکنه، درآمدهایی که تحت عنوان عوارض از مردم دریافت میکنه، از اون طرف هم وظیفه داره الخراج به زمان، وظیفه داره در مقابل اون درآمدها، اون مالیاتها، اون عوارضها تمام اسباب رفاه و آسایش شهروندان رو در حد توانش فراهم بکنه. یکی از وظایفی که میتونیم طبق این برداشت امام ما اون رو مطرح بکنیم، همین پرداخت خسارتهایی است که خودش وارد میکنه. اگر دولت در مقام عمل حاکمیتی خودش حتی برای یک نفع عمومی، حتی برای یک مصلحت عمومی بر قشری از مردم خسارت وارد کرد، قانونی وضع میکنه که 99% مردم منتفع میشوند اما 1% متضرر میشند، برای نفع عموم بوده دیگه، 99% برای مصلحت اجتماعی بوده، ما میتوانیم دولت رو طبق این قاعده بر اساس وظیفه‌ای که نسبت به شهروندان داره، عموم شهروندان داره، نفعی به عموم رسانده اما یک قشر خاصی از اون نفع منتفع شدن اما متضرر هم شدن، دولت رو موظف بکنیم به جبران خسارت. حالا باز قواعد دیگری هست که فرصت برنامه اجازه نمیده، اما عمده قواعدی که حالا میتونست مورد تمسک قرار بگیره برای زامندانستن دولت در اعمال حاکمیتی رو من سعی کردم خدمتتون عرض کنم.
خیلی ممنون آقای دکتر هوشمند. حالا از آقای دکتر صالحی در واقع سوال رو مطرح میکنیم که جناب دکتر، با این توضیحات که جناب آقای دکتر هوشمند فرمودند، آیا میتونیم چون دولت به نفع عمومی و مصلحت عمومی مردم تصمیم گیری میکنه، از خسارات وارده معافش کنیم دولت رو، یعنی به جهت اینکه در واقع تصمیمات دولت مبتنی بر نفع و مصلحت عمومیه. آیا هم شرقی داریم ما؟
بله، در واقع سوال شما برگشت به این مسئله میکنه که با توجه به اینکه دولت در مقام اعمال حقی که هست، در مقام اعمال احسان به دیگران هست،
بله،
آیا با وجود عمل احسانی که به دولت محسن صدق میکنه آیا میتونه ضامنم باشه یا نمیتونه باشه؟
بله،
خب واقع مطلب اینه که زمان منافاتی با احسان نداره. اصلش رو میخوام بگم، چون در بیان امام علی علیه السلام هم هست، در اون خطبه خیال میکنم 34 باشه، وقتی که بحث حق حاکم رو در برابر مردم میشماره و همچنین حق مردم رو بر حاکم، این جور میفرماید ان لی علیکم حقا و لکم علی حقا، بعد میفرماید اما حقکم علی فالنصیحه لکم، حالا بقیهش هم داره و توفیر فیکم علیکم و تأدیب علیکم لکی لا تعلمو و الی آخر، یه دو سه چهار حقه. اولین حقی رو که بیان میکنه میفرماید النصیحه لکم، نصیحت به شما به این معناست که من وظیفه‌م اینه که مطابق مصلحت شما عمل کنم، و نصیحت لکم به معنای نصیحت کردن که نیست،
بله،
به معنای اینه که حق شما اینه که من حاکم وظیفه دارم تمام اعمال من در راستای مصلحت عمومی جامعه باشه،
بله،
پس حاکم وظیفه‌ش این شد. اما از اون طرف میبینیم خود حضرت امیر با توجه به نقلی که آقای دکتر کردن، روایاتی که ما داریم، به فرض کن مالک اشتر دستور داده، به کسان دیگر دستور داده،
بله،
اگر در اثر عمل شما خسارتی وارد شد اون خسارت رو باید جبران کنی. پس مصلحت جوی حاکم یعنی اینکه عملش رو باید مطابق با مصلحت عمومی انجام بده، این هیچ منافاتی با جبران خسارت نداره،
بله،
به عبارت دیگر منافاتی با احسان نداره. بعد در بحث احسان ما داریم مال المحسنین من سبیل، یه قاعده عمومی میگه برای هیچ انسانی که محسنه، چون محسنین جمع الف لام بر سرش اومده، ما هم بر سرش نافیه، همه دلالت برای عموم این واجب این جمله داره، میگه مال المحسنین من سبیل، بره هیچ محسنی برش سبیل یعنی ضامن نیست. نتیجه بگیریم دولت در مقام کارهایی که داره انجام میده پس محسن، پس ضامن نیست. حالا محسن به چه کسی میگن؟ باید قصد فاعلی و قصد فعلی همش احسان باشه؟ من اینا دیگه وارد این مباحث نمیشم، بس ظاهر این آیه اینه که هیچ محسنی ضامن نیست. آیا این جزء موارد یا قاعده ای هست یا جزء عموماتی است که اصلا تخصیص نداره، یا نه همین آیه محسن هم ممکنه گاهی چی بشه؟ مقصر تلقی بشه و مسئول بشه. ولذا ما داریم امین رو داریم، مگر مستوده عملش عمل احسانی نیست؟ کسی که مالی رو به ودیعه نگه میداره عملش عمل احسانیه دیگه، مستاده عملش عمل احسانی محضه. آیا معناش اینه که در هیچ صورتی کسی که امین هست ضامن نیست؟ وکیل امینه، آیا معناش اینه که این آیه امین در هیچ حالی ضامن نیست؟
بله.
مستعیر امینه، کسی که مالی رو به آریه میگیره امینه، آیا معناش اینه که اصلا ضامن نیست؟ نه، اینجور نیست. بله، کسی که محسنه هل جزاء الاحسان الا الاحسان رو ما داریم، اما این منافاتی با عدم وجود زمان نداره. چرا؟ چون اینجا امر دایر مداره اینه که این آقا واقعا بر اساس مصلحت عمومی عمل کرد یا عمل نکرد. اگر بر اساس مصلحت عمومی عمل کرد، عملش از روی احسان بود، واقعا در همه حالات بهش محسن میگن، حتی اگر عملش باعث ضرر به دیگری بشه باز هم برش احسان صدق محسن صدق میکنه یا نمیکنه. برای اینا بحثای متنوعی ما در مباحث مختلف فقهی داریم که میتونیم در برخی از موارد بگیم دولت حتی اگر محسنم باشه چه بسا ممکنه مسئولیت داشته باشه.
خیلی ممنون جناب دکتر صالحی. خب وقت کمی از برنامه مونده، تو این وقت کم از جناب آقای دکتر هوشمند تقاضا داریم. خلاصه ای از این سه برنامه جناب دکتر بفرمایید.
خب البته آقای دکتر گفتن این بحثی که سوال خوبی که مطرح کردید راجع به محسن بودن دولت خیلی بحثیه که بالاخره مجال بیشتری رو میطلبه، مجال دیگری رو میطلبه که به صورت تفصیلی وارد این بحث شد، چون گاهی اوقات دولت محسن هست و به نفع و مصلحت عموم عمل میکند و این محسن بودنش به اصطلاح طلبه ها یک عام استقراقی رو مد نظر داره، یعنی نفعش به تک تک مردم میرسد.
بله.
اما گاهی اوقات نه، دولت یک اقدامی رو انجام میده که معمولا اقدامات دولت تو اعمال حاکمیت اینطوریه، عام مجموعیه.
بله.
یعنی تک تک افراد ممکنه منتفع نشون، اما مجموع کشور، کلیت کشور، بله، برایندش که حالا اینا بحث میطلبه که بالاخره در کدام موارد قاعده احسان باعث معافیت دولت میشه، در کدام موارد باعث نمیشود. اما در پاسخ به اون سوال شما، خلاصه اگر بخوام عرض کنم خدمت شنوندگان عزیز و فریخته برنامه فقه پویا، ما در این سه جلسه که خدمتتون بودیم راجع به مسئولیت مدنی دولت صحبت کردیم. ماده 11 قانون مسئولیت مدنی مصوب سال 1339 رو مورد کنکاش قرار دادیم، تفکیک هایی که در این ماده قانونی بین تقصیر اداری و تقصیر شخصی کارمندان دولت مطرح شده رو مورد بحث و انتقاد قرار دادیم، تفکیکی رو که در انتهای ماده بین اعمال حاکمیتی و اعمال تصدی مطرح شده باز مورد کنکاش و مورد انتقاد قرار دادیم، و به مبانی فقهی مسئول دانستن دولت در اعمال حاکمیتی در این جلسه آخر اشاره کردیم، روایت هایی و قواعد فقهی که میتونیم در مطابق اونها دولت رو در اعمال حاکمیتی مسئول بدانیم خدمتتون عرض شد. و اگر بخوام حالا یک جنبندی خیلی مختصری خدمتتون ارائه بدم، اینه که دولت در اعمال حاکمیتی که در مقام اعمال حق خودش هست، اگر مرتکب فعل زیانباری نشود و عمل حاکمیتیش رو با تدبیر و مطابق قوانین و مقررات انجام بدهد، می توانیم اون رو از زمان معاف بدانیم. اما در اعمال حاکمیتی که بالاخره تدبیر کافی به کار نرفته، یا دولت مرتکب فعل زیانباری شده، یا از قوانین تخطی کرده، میتونیم دولت رو مثل بقیه اشخاص ضامن بدانیم. برای هر سه قوه دولت، یعنی قوه مجریه، قوه مقننه و قوه قضائیه، این بحث قابل بررسی هست. نسبت مثلا به قوه مقننه، ما رأی وحدت رویه از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری داریم.
بله.
که مسئولیت مدنی برای دولت قائل نشده برای بحث تقنین، برای بحث قانون گذاری.
بله.
اما از اون طرف برای قوه مجریه قانون مربوط به دیوان عدالت اداری رو داریم که در ماده 10ش در مواردی برای دولت، برای خاص قوه مجریه، دولت به معنای خاص مسئولیت قائل شده و امکان اثبات تقصیر دولت در نظر گرفته شده. و برای قوه قضائیه هم مواد مختلفی در قانون مجازات و در قانون آیین دادرسی کیفری و در اصل 71 قانون اساسی در خصوص مسئولیت مدنی قاضی که عمل حاکمیتی هست وجود داره.
خیلی سپاسگزاریم از کارشناسان محترم برنامه، جناب آقای دکتر صالحی مازندرانی عضو هیئت علمی دانشگاه قم و جناب آقای دکتر هوشمند عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. همچنین از شما معارفجویان و شنوندگان عزیز هم کمال تشکر رو داریم. برنامه فقه پویا دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه هر هفته رأس ساعت 14:50 از رادیو معارف پخش خواهد شد. تا برنامه بعدی خدا نگهدارت. صلى الله عليه وآله.
www.radiomaarif.ir. شبکه معارف صدای جمعه.